سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه دوم از مجموعه مباحثی که تحت عنوان مدیریت استرس خدمتون شروع کردیم، با اشاره مختصر و سریع به خلاصه جلسه پیش، مطلب رو به سوی امروز انشاءالله پیش میبرم که نظر شما بیشتر متمرکز بشه بر راهکارهایی که با بچه هامون میتونیم اتخاذ بکنیم که از استرس های بیجا و دلشوره ها و نگرانی های این عزیزان بکاهیم. چون همونطور که جلسه پیش هم عرض کردم، قاعدتا هدف از برگزاری این جلسات در مدارس اگر هم به نام اولیاست، قاعدتا باید به کام بچه ها باشه، وگرنه یا شما توجهات شخصی خودتون رو دارید که چگونه با استرس ها و دلشوره ها و نگرانی ها کنار بیاید، یا می توانید در کلاس های مستقلی و تخصصی تری در این زمینه استفاده کنید در صورتی که احساس نیاز دارید. مدارس از آن جهت این موضوعات رو برگزار می کنند که بیشترین فایدهش به سمت دانش آموزان متوجه بشه، و البته این خواسته شما اولیای محترم هم هست. یعنی چه بکنیم که استرس خود ما کم بشود که بچه ها آرام تر زندگی کنند و تحصیل، نیز چه کنیم که حتی المقدور خود اونها از منابع استرس زا دور باشند، و چه رفتارهایی میتواند به عنوان واکسیناسیون اونها در برابر استرس ها، منابع دلشوره و نگرانی، مدافع این عزیزان ما باشه. اما یک اشاره خیلی سریع و گذرا به بحث جلسه پیش که بیشتر بحث مقدماتی بود، و اون این که گفتیم استرس در همه آدمیان هست، دلشوره و نگرانی معادل فارسی کلمه استرس. ما دلشوره های خوب داریم که شاید دیگه نشه اسمشو دلشوره گذاشت، مثل زمانی که شما انتظار و شوق دیدار عزیزی رو دارید که از مدتها پیش در این شوق به سر میبرید. این گونه نیست که شما در راه فرودگاه و استقبال از او همون حالت آرامی رو داشته باشید که به یک کار خونسا یا یک کار علسویه دارید میپردازید. اینجا هم دلشوره دارید، اگر نداشتید که در مواجهه با او اشک شوق از شما جاری نمیشد. اشکی که از شما جاری میشه یعنی شما درونتون دچار یک تنشه. مشروط بر این که شما کلمه تنش، استرس و دلشوره رو همیشه منفی تلقی نکنید، اینجا هم میپذیریم که شما دچار تنش هستید. اینجا شما در حال یک تنش و یک دلشوره خوب دارید به سر میبرید. دلشوره بد این است که شما بر اساس محاسباتی که می کنید انتظار یک اتفاق ناگوار رو دارید. مثلا به شما ناگهان اطلاع می دن که امشب 3 مهمان از شهرستان نسبتاً غریبه و بارودروسی می رسه. شما هم چاره ای ندارید جز این که از اینها پذیرایی بکنید. شما یه برآورد می کنید بین توانایی مقابله و ملزومات موقعیت فعلی. این توانایی مقابله یعنی آیا می توانم در این فرصت اندک تمشیت امور کنم؟ خب این جواب به این می توانم بر اساس ملزومات موقعیت محیطه که یکیش عبارت است از زمانی که شما در اختیار دارید، دومی امکاناتی که الان توی خونه دارید، ممکنه همه چیز مهیا نباشه، سوم کارهای دیگری که از صبح سرتون ریخته و اونها هم باید به سامان برسه. به اینها میگیم ملزومات موقعیت محیط. در یک کلام فارسی تر، در یک جبهه، آیا مهمات شما و تسلیحات شما برابری میکنه با نیروی مهاجم؟ زمانی که برابری میکنه ما میگیم موقعیت نرمال. موقعی که بالاتره شما شوق جنگ دارید و اصلا بر طبل جنگ میکوبید. زمانی هم که نه، میدانید که برابر نیست، در صورتی که خود را مجبور ببینید. اگر خودتون مجبور نبینید که از اول دست بالا میبرید و تسلیم میشید، اما اگر خودتون مجبور ببینید با تنش و دلشوره فراوان وارد میشید. البته امید میبرید که امکانات جانبی پیشبینی نشده به کمک شما بیاد و هاکذا. پس ببینید ما سه منطقه استرس داریم. همه استرس ها بد نیست، یک منطقش بده. پس نگران نباشیم که آقا مگر میشود بی استرس زندگی کرد؟ بنده هم مثل شما معتقدم نمیشود بی استرس زندگی کرد. اصلا انسان بی استرس و بی تنش همون چیزیست که بعضی از بچه ها در یک ضرب المثل این رو منتسب میکنن به یک کلمه ای که حالا اون کلمه رو ما نمیخوایم در مجلس بیاریم، اما یکی از سیفیجات رو نام میبرن میگن مگه فلان چیز هستیم. منظورم سیب زمینی است، بالاخره گفتم که خیلی پیچیده هم نشه. بله، یک زندگی بی استرس یعنی یک زندگی که هیچ رگ و ریشه ای از هیچ فشار خونی درش در گذار و در جریان نیست. این عملا هیچ زندگی این گونه نیست، مگر انسان هایی که واقعا خیلی دیگه خوش به احوالشونه. یعنی امروز باید البته گفت خوش به احوال این آدم ها، ولی واقعیت چیز است که چندان خوشی همین احوال نداره. زندگی که درش انگیزه نیست، انتظار نیست، اندک انتظار خطری نیست که به آدمی جرأت و جسارت و پیشبینی بدهد، شوق بیافریدن، به قول بچه های شما هیجان نداره یه همچین زندگی. بالاخره بخشی از هیجان ها مقابله و انتظار و آماده کردن خیش است برای خطرهایی که البته آدمی بتواند پس اون خطرها براید یا تجربه هایی رو از سر بگذرونه، وگرنه زندگی میشه یک نواخت و خطی. در تقدیر من هم مثل شما معتقدم، این رو از بعضی سوالهای جلسه پیش دریافتم که باید بر این زمینه تأکید کنم، هیچ کس نمیتواند بی استرس و بی تنش زندگی کند و حکم و فتوای به این که تنشها را بزدایید و بشوید یک لوح سفید، این حکم و فتوای نشدنی و یک رومانتیزم ماورای رئالیسمه. نه خیر، سخن در این باب است که از سه منطقه استرس زا و استرس آور ما یک منطقه رو باید به خوبی مدیریت کنیم و اون منطقه استرس های بد است، وگرنه استرس خوب ما داریم که انتظار شوق برای یک اتفاق خوشایند است. شما اینجا دلشوره دارید، ساعت نگاه میکنید. شما وقتی منتظر یک خبر خوب هستید مگه ساعت نگاه نمیکنید؟ بله. در حالت عادی شما چند دفعه در طول یک ساعت ساعت رو مینگرید؟ به صورت عادی دلشوره دارید، این پا اون پا میکنید، دستتون رو به هم میمالید، شوق میبرزید و رنگ و رو عوض میکنید. از همه بالاتر در اون نقطه اوج و اون پیک ماجرا عشق شوق از چشمانتون جاری میکنید، بلکه جاری میشود اینجا دیگه دست شما نیست. اینجا اون زمانی است که در رسم اون ترازوی استرس محیط میگیم دو کفه با هم برابر نیست، بلکه اون کفه توانایی مقابله سنگینی میکند نسبت به چی؟ نسبت به اون ملزومات موقعیت محیط. اجازه بدین رو براتون بکشم.
اگر ما اینجا بنویسیم توانایی مقابله، اینجا می‌نویسیم ملزومات موقعیت محیط،
مهمان ناخوانده سرزده ناگهانی، ملزومات موقعیت محیط رو شما اینجا میتونید تصور کنید. توانایی مقابلتون رو هم باید ارزیابی بکنید. ببینید این یک ترازو، این ترازو منطقه استرس خوب داره، منطقه استرس نرمال و طبیعی داره، منطقه استرس بد و ناخوشایند که ما میگیم پریشانی. یعنی اونجایی که دیگه سازمان روانی از هم پاشیده میشه. این دو کفه ترازوهای قدیم یادتونه؟ بله. بالا یه ریسمان داشت و میگرفتن و خیلی هم با صفا و زیبا بود. خب این ترازو رو شما در نظر بگیرید. وقتی که کفه توانایی مقابله شما سنگین‌تر از ملزومات موقعیت محیطه چی میشه؟ اینجا یه مفصل دیگه این ترازو میگه این میاد پایین، سنگینه دیگه. این وقتی میاد پایین عملا این ترازو به این شکل در میاد، درسته؟ این استرس خوبیه. پس شما اتفاقا طالب هیجان و ماجرا باشید در بعضی موقعیت های زندگی، نه اینکه فرار کنید از استرس
به صورت مطلق. یعنی ما هیچ مسئله‌ای نداشته باشیم برای حل کردن. اون که نمیشه. گیرم اینقدر بی مسئله دارید زندگی میکنید که همه چیز از نظر شما اوکی و آرامه. مرحله بعد توصیه این است که بابا جان برید یه مسئله‌ای پیدا کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر مدرک درسیتون رو گرفتید، به خوبی هم دفاع کردید، حالا تو خونه نشستید دارید مدیریت منزل میکنید، بعد از این مدتی خستگیتون در رفت، حالا یک کلاس دانش افزایی، این اون مرحله ایست که داره استرس خوب برای شما میاره. یعنی وضعیت زندگی رو از حالت خونسا قطعی نواخ خارج میکنه. امروز داره تعریف و نگاه شما نسبت به مقوله استرس شاید از یه جهت تصحیح میشه. ما از استرس ها فرار نمی کنیم. استرس چیز بدی نیست، کما اینکه بدن ما از میکروب ها فرار نمی کنه. الان بدن ما پر از میکروبه. زمانی که توانایی مقابله بدن از مجرومات موقعیت محیط کم میاره، اون موقع مریض میشه بدن. و الا الان بدن شما مگه ستربن از میکروب؟ پر از میکروب بدن ما. چرا سالم الحمدلله سرپا هستی و هستیم و داریم کار میکنیم؟ به خاطر اینکه الان در این موقعیتی الان ویتامین سه ها و موقعیت تدافعی بدن در وضعیتی است که آلودگی های پاییزی نتونست سرماخوردگی رو الان بر بدن شما غالب بکنه. خب وقتی که توانایی مقابله و ملزومات موقعیت محیط یکسانه، این همون چیزی که منطقه نرماله. این منطقه نرمال معمولاً فراهم نیست، یعنی این ترازو اینقدر دقیق نیست، یعنی تو زندگی عملا اینجا بیسته، و اگرم اینجا بیسته اتفاقا زندگی میشه زندگی خسته کننده و دور از هر گونه چالشی که برای انسان تنوع میاد. حالا وقتی توانایی مقابله سبکتر از ملزومات موقعیت محیط میشه، چه اتفاقی میفته؟ این میره بالا دیگه. شما این رو باید فرض بکنید، این میشه منطقه پریشانی، درست؟ عملا اینجا ایستاد. خب حالا ما همونطور که عرض کردم میتوانیم این ترازو رو اینجور تمیز و ثابت و یک نواخت اینجا نگه داریم؟ نه. پس تکلیف ما دائر مدار دو تا کاره. اینکه یا تن بدیم به زندگی که در منطقه بد و پریشانی همش این عقربه و این فلش خود نمای کشفی زندگی میسته، یا یک کاری کنیم بریم اونجا. خب با آرزو که نمیشه، همینجوری همه دلشون میخواد که اینجا باشه، اما التزام به شیء، التزام به لوازم شیء، یک فکت فلسفی است دیگه. یعنی شما اگر میخواد به یک مقصدی برسید باید از یک معبری عبور کنید. اگر اهل معراج و تیل ارض نیستید، اونا که تیل ارض میکنن داستانشون جداست و بحث ما با اینها نیست، چون خودمونم از این حرفا سر در نمیاریم، چون اهلش نیست. رسیدن به این مقصد مستلزم عبور از یک معبر است. خب شما اگر میخواید استرس خوب داشته باشید باید توانایی مقابله رو سنگین بکنید در زندگی. حرف زدنش آسانه، اما اجرا و تحققش اون چیزیست که نیازمند راهکاره. ما میخواییم به چند راهکار امروز اشاره بکنیم که چطور میتونه انسان توانایی مقابله رو در زندگی برای خودش و برای قدرت خودش بالا ببره. یعنی در برابر حوادث کم نیار، در نمان، وگرنه در ماندن در برابر حوادث یعنی چی؟ یعنی موقعیت محیط شما رو میپیچونه. به اصطلاح بچه ها اینقدر این فشار میاره و اینقدر از اون طرف شما از این قسمت خودتون رو وا انداختید و غافل شدید که خود به خود این فلش میاد به این سمت و منطقه خوب تبدیل میشه به منطقه پریشان. این درک و حجم دیاگرام استرس و زندگی. پس ببینیم خیلی راحت ما میتونیم استرس رو تعریف و تبیین بکنیم در منطقه توانایی ها، موقعیت ها. اینجا رو باید مدیریت کنیم. اصلا بحث مدیریت استرس یعنی اینکه شما بین توانایی و استطاعت و موقعیت ها توانستی یک تعادلی و یک مدیریتی برقرار کنید، یا سپردید به دست حوادثی که بر شما میخواد قرار بشه. خب این هم مقدمه مدخل بحث امروز هم به اشاره ای به بحث جلسه گذشته برای دوستانی که تشریف نداشتن. اولین ملاک و اولین منبع مقابله یعنی ایجاد قدرت و توان در مواجهه با استرس ها و شرایط دلشوره و نگرانی عبارت هست از تغییر، تصحیح یا مدیریت شناخت، یعنی فهم ما از عالمی که داریم در این زندگی میکنیم و فهم ما از مقوله‌ای به نام موفقیت، خوشبختی، رسیدن به مقصد. اینجا یک کوچولوی اندکی من از شما هم صبر و حوصله بیشتر، چون صبر و حوصله که دارید به خرج میدید، هم صبر و حوصله بیشتر میطلبم و هم تمرکز بیشتر برای هضم مطلبی که شاید یه قدری رنگ و بوی فلسفی پیدا بکنه و از وادی روانشناختی اندکی فاصله. ما باید یک مدیریت، تغییر و تصحیح شناخت در خودمون ایجاد بکنیم نسبت به دنیا، نسبت به زندگی و نسبت به آنچه که جز اهداف خوشی و خوشبختی ماست. سوال این است که آیا ما میتوانیم زمام امور عالم رو آنگونه که میخواهیم و میپسندیم و تا بدانجا که سلیقه داریم به دست خودمون بگیریم؟ یعنی فرمان این کشتی عالم، این ماشین کائنات هستی، آیا به دست ماست یا به دست دیگری؟ سوال واضحه، از بس واضحه همه ساکتید که من بعدشو بگم. فکر نمی کنم در اینجا کسی شک داشته باشه که فرمان این کشتی به دست کشتیبان و ناخدایی است که نامش خداست و ماها سرنشینان این کشتی هستیم که ضمن این که در کشتی خرابکاری نمی کنیم، جایی رو سوراخ نمی کنیم، بالبان ها رو بیجا عوض بدل نمی کنیم، سر جامون درست می نشینیم، لوبازی در نمی آریم، حواس کارگران و کارکنان این کشتی رو پرت نمی کنیم، یعنی آلوده سازی نباید بکنیم، خب می کنیم دیگه. اما در این حال باید بدانیم که این فرمان و این تدبیر و تدبیر نهایی دست اون ناخداست و خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامعه برتن درد. حالا اینجا باید بگیم وگر سرنشینان جامعه برتن درد. تغییر شناختی برای کنار آمدن با استرس های بد یعنی چی؟ یعنی اتفاقات بد که خلاف انتظار. حالا یا خود مسبب هستیم که خب تجربه می اندوزیم که ما مسبب نتایج بدی که در این دنیا میتونه آثار سوء به بار بیاره خب نباشیم، اما خیلی جاها ما مسبب نیستیم. ما کجا مسبب یک زلزله ای هستیم که میخواد بیاد و انشالله نیاد، یا اگر میاد خرابی تلفاتی نداشته باشه؟ اما ببینید یه سری حوادث اینه، زلزله است، آتش فشانه، طوفان و گردباده. بله یه سری دیگه حوادث هست که سوراخ شدن لایه اوزونه. آها این دیگه دست ما بوده، هرچند که با واسطه های خیلی زیاد اما دست ما بوده. اینجا میگیم شبیه این اتفاقات خرابکارانه رو ای بشر نکن یا تصمیم میگیریم نکنیم، به شرطی که البته بتونیم توافق کنیم صدامون به اون کسایی که مقصر اصلی هستن برسه. اما در یه جاهایی هر کاری بکنیم باز دست ما نیست، یا فعلا بر اساس آنچه بشر از توانایی مقابله دارد دست اون نیست. من نمیدونم، شاید یه روزگاری زلزله قابل پیشبینی باشه دقیقاً به روز و دقیقه و ساعت، شاید و اینش هم بعید نیست، ولی فعلا با همه تلاش ها این نشده. پس اینجا میگیم مثل لایه اوزون نیست، ما هر کاری بکنیم در اتفاق زلزله، در اتفاق طوفان، گردباد ما مقصر نیستیم. خب اهم این نقطه خیلی نفیس و گرانبدره که به خصوص در برابر حوادثی که میدانیم ما دخیلیم در اتفاق و نتیجهش، حتی در مقدماتش هم ما نمیتونیم دست ببریم و برنامه ریزی کنیم. اما ممکنه نتیجه خلاف انتظار ما باشه، اما که خیلی اوقات تجربه کردیم در برابر این حوادث ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اینها رو از منطقه استرس و دلچوره و نگرانیمون به کل خط بزنیم و حذف کنیم. خواهید گفت چطوری؟ چطوریش اینه، یعنی شناختمون رو نسبت به این عالم تصحیح کنیم که در این عالم دو رشته امور در کار است. پس کردم بخشی از بحث ما یک کوچولو فلسفی میشه، اما نه اون فلسفه عجیب و غریب، ولی بالاخره یه مقداری ذهنی و انتزاعی و درونی میشه. دو گونه کار و دو گونه اتفاق در این عالم بر کار است. یک سری اتفاقات که لااقل تا الان بر اساس دانش و مهارت و توانایی ما همچنان و هنوز از دایره تدبیر، مدیریت، پیشبینی و کنترل مطلق ما بیرون است. مثل مثالهایی که زدم، مثالهایی دیگه میتونید بیرون. یه سری حوادث دیگه نه، بیرون نیست. پیشبینی شما یا فرزند شما برای امتحانات پایان ترم این چیزی نیست که زبان امدال مثل زلزله غیر قابل پیشبینی، غیر قابل کنترل. یعنی بچه شما اگر یه نمره 5.5 آورد از درس حسابان به یه مادر، شما میتونستی زلزله یه برم رو پیشبینی کنی؟ من هم نمیتونستم پیشبینی کنم و دورخیز روحی داشته باشم. شما میگید که اون رو هنوز هیچ تکنولوژی و علمی نتونسته پیشبینی کنه، ولی این رو یه بچه می کلاس 4 و 5 ابتدایی با برنامه‌ریزی درسی، تقسیم وقت، صرف وقت شب امتحان و ملزوماتی که در دیده توانایی مقابلش هست میتونه. پس اینجا تو نمیتونی بر من حجت بیاری که نمیتوانه. همه امور زندگی ما اگر نیک بنگریم در یکی از این دو دایره است، یعنی بعضی از حوادث عالم اصلا در اختیار ما نیست و ما در حکم سرنشینان کشتی هستیم که فقط مسافریم و فرمان و قطب نما زیر دست و چشم ناخدا. یک سری کارها هست که در عهده توانایی مقابل و مدیریت ما هست. به این ترتیب با تفکیک این دو گونه حادثه ما میتونیم یه مقداری از سطح استرس های بر خودمون بکار. یه مثال اینجا میزنم. حالا از زلزله و آتش فشان که دیگه همه کاملا حس میکنید در دیده پیشبینی و کنترل ما نیست، من میخوام بگم یه چیزهایی دیگه هم هست که علارغم اینکه شما فکر میکنید یا میخواهید که همه جوره در کنترل و پیشبینی شما باشه، در کنترل و پیشبینی شما نیست. و اون این که الان بچه های شما کلاس اول دوم سوم راه نمیده، درسته؟ درستشون هم خیلی خوبه، مستعدن، هیچ مشکل درسی هم ندارن، به راه سرحال هم آقا معلم ها و مشاوران اظهار رضایت میکنن. خب الان اگر به شما بگویند که خانم شما حق دارید بگویید یا آرزو کنید یا حتی بخواهید که فرزند شما 4 سال دیگه یا 5 سال دیگه یا 6 سال دیگه در چه محدوده ای از کنکور رتبه بیاره و دقیقا چه رشته ای رو بره، آرزوشو دارید یا ندارید، فکرشو دارید یا ندارید. اگر هم ندارید میگید میتونم چند دقیقه فکر کنم داشته باشم و بهترین حالم داشته باشم. میتونید یا نه؟ دارید. و اصلا تو همین وادی ها مرتب شما دارید فکر میکنید، یعنی شب و روز اگر بچه هم دارید فکر میکنید، دقیقا دارید او رو میبینید در لباس جراحی، در نمونم وضعیت مدیریت و طراحی، در چه و چه دیگه هر کس حالا هر آمار آرزویی براش مهمه. خب من همینجا سوال میکنم، واقعا اگر دقیق نظر کنید، یعنی منصفانه بخواید نظر بدید، الان بچه های شما که اول دوم سوم راهنمایی هستن با یک ظن و گمان نسبتا قطعی 30% و 20% رو بهش کنید، یعنی برید بالای 70-80%. شما واقعا با احتمال 70-80% به بالا الان میتونید بگید فرزند من در کنکور پزشکی قبول خواهد شد یا باید بشود؟ اگه نشود چه؟ یا در فلان رشته مهندسی یا جواب منفی قاعدتا درسته، یعنی الان خیلی زوده. اگر هم این کار و این آمار و این آرزو پروری رو برای مادری که فرزندی در پیش دانشگاهی یا چهارم داره مجاز بدانیم، اونجا هم تازه باید حد و درجه شو بسنجیم.
اگر اونجا مجاز بدانید قطعاً اینجا مجاز نیست. اجازات شما الان چیه؟ حد اکثر این است که در پایان امسال تو 30 نفر یا 40 نفر یا 60 نفر دوره شون در چه دهکی باشه، اونم تازه نمیتونید رتبه رو تعیین کنید، مگر اونایی که دیگه خیلی علم غیب دادن یا بچه هاشون دیگه خیلی تاپ هن. که این رو هم ما ممکن نیستیم، استثناءاتی هست. اما در جمعیت متوسط شما حد اکثر این است که در یه فاصله زمانی معین در یه محدوده تعداد دهکی مشخص میتونید یه حدی بزنید، تازه آخرش ممکن این حد درست نیاد. اما آنچه رو که میگیم بله بالای 70-80% حدس معمیدار در این محدود است، یعنی یک زمان منطقی و یک حدس منطقی. چه رسد به این که شما از الان نگران این باشید که خدایا میگن تو جامعه ما بر اساس نسبت جمعیت بالاترین میزان طلاق هست. اوکی، یه آمار ناراحت‌کننده هست. خب صحبات صحباتش میتونه منطقه پریشانی از الان برش نفا بشیده که دختر کلاس اول نظریتون بالاخره 8 سال دیگه یکی میاد سراغش یا اون میره سراغ یکی. روی چیکار کنیم در یک جامعه ای که اینقدر طلاق و فروپاشی خانواده بالاست؟ توصیف اولی درسته، خدای من چیکار کنم؟ اون خدا خواهد گفت که خواهش میکنم برای فکرشو نکن. از من میپرسی چیکار کنم؟ کارش اینه که فعلا فکرشو کنم. شما ببینید اما تمرینات اون کتاب هم اون ساده نوشته شده و چون عملیاتیه تو تمرینات این کتاب هم شما خواهید
که باید
تفکیک بکنید برای مدیریت استرستون بین آرزوهای در دسترس که میتونید به شرب انتظارش استرس خوب داشته باشید، پیشبینی مشخص بکنید، و اون آرزو آمالی که فقط از شما انرژی، فکر یا بعضا بیخوابی و در شرایط پیش رفته ترش دلپیچه، انصداد زوده و و و و این چیزا رو میگه. این دو منطقه رو باید بازشی مسئله کنید. حالا من چه میدونم آرزوها، آمالها، فکرها، تخیلات شما چیست؟ میتونم یه حدسایی بزنم اما به عهده خودتون، به عنوان یک تمرین. شما نه امشب ما علاقه به بچه های مدرسه توصیه میکنیم در جهت یکی از گام‌های موفقیت تحصیلی و روز آمد بودنشون این شعار رو همیشه داشته باشن که تکلیف هر روز همان شب. ولی حالا شما که مادران بچه ها هستید هزار تکلیف دارید، حالا ما هم یه تکلیف اضافه کنیم و بعدم بکر کنیم. امشب چون شما انجام نمیدید ما اطلاع خودمون نگه میداریم، میگیم شبای دیگم شد به هیچ جا بر نمیخوره. ولی این کار رو تکالیف یکی دو هفته آیندهتون قرار بدید. دو ستون باز کنید، ستون آرزوها، آمال و انتظارات دور از دست است که اگر هم فی حد ذاته منطقی است اما زمانش هنوز نرسیده و چون که فردا بشود فکر فردا بکنید. این جمله رو شما سخیف نپندارید، این جمله رو شما هم ببرید نکنید که یه عده آدم زیر کار در رو یه چیزایی ساختن انداختن تو دهن ما. ما به انگیزه ها کار نداریم اما فحوای این شعار درسته، چون که فردا بشود فکر فردا میکنیم. چرا؟ چون اگه فکر فرداهای دور و توهمی رو بخواید بکنیم از قضا از کار امروز میکنیم. این اون نقطه ای جلسه پیش گفتم و نیاز به فکر کردن داشت و همچنان نیست که آدمی باید در حال زندگی و مجددا تاکید میکنم این در حال زندگی کردن پوچگرایی، دم زندگی، دم غنیمتی، صوفیگری اینها نیست، از قضا واقعیت گرایی محض است. چون اونی که ما الان دستمون داریم حال است با توانایی های مقابله فعلی و دیدن و لمس مظلومات موقعیت فعلی، وگرنه گذشته هرچه بوده از دست ما رفته، مونده عبرت ها و نتیجه هاش. اون نتیجه ها امروز به کار میاد، برای دیروز که دیگه کارگری نداره. و اگرده شما الان پیش کدوم طلاها و سکه هاتون از یه ما پیش به این طرف نرخ بخورید، حالا که فروختی از امروز باید عبرت گذشته اما عمل امروز. عبرت گذشته این است که میگید التهاب بازار رو باید رصد کرد، عمل امروز چیه؟ میخندید یا نمیخندید؟ ولی هرچه هست امروزه. شکل دیگر چیه که ما داریم نقد میکنیم؟ قصه یا دیروزه. شما پوستت رو میخواید بخورید، اگه یه منسکه برگرد این غلطی کنید. اینجا میشه مناقشه کرد، هیچ کدوم از مناقشه ها منطقی نیست. مناقشه ها که آقا شما یه چیزی میگی ولی مگه میشه؟ خب نشه. همه حق ما اینه که یه منسکه برمیگرده. حالا شما میگه من چون میخوام پوستت بخورم، خب بخورید. آخه نمیشه نخور، نمیشه نخور بخورید.
یعنی اونایی که به ما میگن آقا
قصه نمیشه نخورد، ما میگیم ما هر جور بزنیم شما تا میتونید قصه رو بخورید چون متعهد نمیشه نخورد. ببینید این قصه ها آیا چیزی رو بر شما جبران میکنه از مافات؟ نیز آرزو آمال های دور و دراز در آینده که ملاکش رو گفتن. کدوم آینده؟ آینده ای که یا خیلی دوره، می هنوز وقت داریم تا به آستانش برسیم. کون تا بچه ما بخواه بره تو اتاق عمل به عنوان جراح؟ کون تا دختر دبستانی ما بخواه بره خانه وقت؟ این یک. دو، اتفاقاتی که معلوم نیست قطعی باشه. الان من از بچه که راه دوم سوم ابتدایی نمیتونم تابلوی ترسیم کنم که فردا در رشته دانشگاهی قطعا تو چه رشته‌ای خواهد بود. پس به الان میشونم. این مهندسی و مدیریت شناخت یک نتیجه بسیار ارزشمند داره که این نیاز به تمرین و ممارست فکری داره تا برای انجام بیفته. و اون این که گذشته رو رها کنید. چیه گذشته رو رها کنید؟ فکر و خیال و گذشته. آیا نتیجه و عبرت‌هاش هم رها کنید؟ حتما نه. آدم عاقل چه کاری میکنه؟ آینده رو رها کنید. چی چی شو؟ دلخوره شو. آیا برنامه ریزیش هم رها کنید؟ نه. حالا من صحبت هم اینه، به کار بستن نتایج و عبرت‌های گذشته نیز برنامه ریزی برای آینده در چه فاز و فضای زمانی انجام میشه؟ پس درست گفت عمر خیام که حال خوش باش و عمر برباد مکن. این خوش باش درست زندگی کن، نبینید خوش باش. و گفت این همین دلمومنی هم فرمود ما فاطم از آقا ما سیعتی که فعن عمر رفتن به فرصت بین نهده. این بحث رو من میبندم که این مقوله دقیق و نفیس تغییر شناخت و مهندسی مجدد شناخت و دیدگاهمون رو یه ازش رد بشیم. حالا از عمر خیام گفتم، از علی علیه السلام هم گفتم. فصل خطاب این قسمت رو اشاره کنم، هر که از شما دوست داشت مایه بود فرصت داشت به این دعایی قرآن، به این دعایی که پرسد همون هست مراجعه کنه. امشب من شد تقداشت طور نیست. ببینید همین مقوله حال رو اصیل دانستن و در حال زندگی کردن و در گذشته و آینده انرژی ها رو تباه نکردن، این بر اساس چه فکتی در کلام خداوند استنتاج شده و دلالت شده؟ سوره حدید آیات 22 و 23. حالا بری خوردیم بخونی ترجمه فارسیش رو، من اینجا وقتیش جلسه رو نگیرم برای این مقیده، شاید جلسه بگیم بعدی. بعد از اینکه این دعای رو دیدید و یه مقداری اندیشه کردید، اندکی در این مقوله صحبت بکنید. اما خلاصه این آیه اینه، همین سخن، همین بیت سعدی که خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جان و تن درد. این به این معنا نیست که اگر طوفان شد ناخدا بگه خیلی خوب ما که دیگه کاری از دستون برمیاد، تا آخرین دقیقه و نفس کار خودش رو میکنه. اما این سکه دو رو داره، یا این طرف یا اون طرف. حالا اگر غرق شد چی؟ دنیا تمام نیست، زندگی تمام نیست. این به این معنا نیست که اگر شما تمام تلاشتون رو کردید اونی که میخواستید نشد، یا اونی که شما فکر میکردید بهترین وجهه نشد. اینجا بگید کشتی عالم یه فرماندهی داره که فرمانش هم دست همون فرمانده هست، خداوند. اینجا بحث ایمان مطرح میشه. تو همین کتاب شما یه کتاب ترجمه ای از یکی از منابع بسیار پرکاربرد و عملکردی و در این حال علمی است. یعنی این کتاب یه کتاب تألیف ترجمه است، منبع اصلیش امریکایی است. تو همین کتاب در فصل پنجم فکر میکنم بحث معنویت رو در مقابله با استرس مطرح کرد. یعنی نقش معناگرایی و نوع ایمان و آرامش و سکون قلب که ما کار خودمون رو می‌کنیم، اما چون از پشت پرده تغییرات عالم بی‌خبریم، اون اتفاقی که افتاد ممکنه ناراحت بشیم، ناراحت نخواهیم بشیم، اما قصه‌شو نمی‌خوریم. بالاتر از اون داد و بیداد را نمی‌رسیم. برتر از اون منکر خیلی چیزا نمی‌شیم. اینکه خدا اینکه اینقدر زلزله فقط نصیب این طرف عالم. ما از کجا می‌دونیم اون طرف عالم چه اتفاقاتی داره می‌افته؟ و بعد هم مگه ملاک قضاوت من است؟ من یک ذره در این کائنات که دور و بر خودم ببینم چی خوبه چی بده، بعد قضاوت کنم برای گردش عالم. این همون چیزیست که تمام ادیان، تمام مسلمان، تمام پیامبران، تمام فیلسوفان خدایی و الهی و تمام کتب آسمانی، بلکه کتب زمینی حکیمانه و مسلمانه از بشر خواستن که آرام و متوکل و راضی و تسلیم زندگی. این اون چیزیست که اگر در ما بزرگسالها بیاد، بچه های ما منطقه پریشانی استرس نخواهند داشت. اتفاقا شما بچه رو آرام میکنید، میگید بابا ترم اول که آخر دنیا نیست، ترم دوم هم داریم. چه رسد به این که خود بچه داره بالبال میزنه میگه مادر من ترم دوم میدونم جبران خواهم کرد. مادر میگه که سالی که نکنس از بهارش. این دو جور ادبیاته و دو جور، یعنی وجود ماست که میشه منبع استرس و جریان دهنده و سرایت دهنده استرس ها و دلشوره ها در بچه. خب این بخش رو رچیم. من در این زمینه اندکی جلسه بعد در ابتدای سخن همچنان صحبت خواهم کرد، یه مقداری وارد کاربردها و عملیات بشیم. عرض کردم این بخش از صحبتمون یه ذره پهلو و رنگ و بوی فلسفی داشت. شما با حوصله گوش کردید، میدانم سوال هایی براتون هست، معلوم نیست همه سوال ها رو من بلد باشم جواب بدم، اگرم بلد باشم مجالی الان فی المجلس نداریم، بزرگوارانه قبول کنید، یعنی به گل جمال ما بگید این حرفایی که این زد تا اینجاش درست بود، اگرم سوالی دارید این سوال رو من هم نتوانم یا وقت نکنم الان جواب بدم، جواباش هست، لااقل میتونید اگه براتون سوال ایجاد شده برید از بزرگتر از من و بهتر از منی پیدا کنید، اگه پیدا کردید بعد بپرسید ازش. همه اینا رو گفتیم که سوال نکنید ولی سوال دارید بفرمایید.
من در مواجهه تکنیکی گفتیم این ستون اول آرزوهای در مورد تکنیکی که داشتیم که دومش
نگفتن ستون دوم آرزوهای دستیافتنی. آفرین، باری کلا بر شما، متشکرم از این تعقیب. و بله دیگه، گفت الکلام یجر الکلام، گاهی کلام انسان رو میبره. ستون اول ستون استرس هایی که شما میدانید وقتش نیست، مثالاشو زدم. اما آیا قرار ما هیچ استرس و دلشوره‌ای نداشته باشیم؟ شما نگرانی و دلشوره های بجایی دارید در مورد ترم آینده تحصیل فرزندتون، تعویض خانه‌تون، پیشبینی پسنداز و دخل و خرجی که به هر حال روز آمد و روزانه باهاش مواجه هستید، اتفاقاتی که یک ماه، دو ماه، شش ماه تا یک سال آینده حتی در زندگی شما محتمل است. این هم استرس داره، این هم نگرانی و دلشوره داره. ما نمیگیم خواهش میکنم فکر فردا که عبارت است از چهارشنبه 26 مهر ماه اصلا هیچ استرسی نداره، این نیست. میخوام تفکیک کنیم، تمیز بدیم که یه مقداری ذهن هامونو خلوت کنیم از این آشوب و آشفتگی. ما که قرار استرس و دلشوره و نوعی نگرانی و تنش داشته باشیم، حالا کدوم ها اولویت داره؟ چجوری خلوت کنیم ذهنمون رو که بتوانیم با استرس های خوب قدرتمندانه برخورد کنیم؟ یعنی قدرتمون رو به گونه ای با مجزومات و موقعیت محیط همسان و بلکه قدرتمندتر بکنیم. این ترازو رو نگاه بکنید. شما اگر به استرس های دست نیافتنی، یعنی تخیلات خیلی دور فکر بکنید، توانایی مقابلش که الان نیست، خود موقعیت محیط هم الان محسوس نیست، شما فقط یک فکر مقشوش واسه خودتون درست میکنید. اما به چیزی فکر کنید که میتوانید او رو بسنجید. شما میگید فرزند من 3 هفته دیگه یک امتحان ورودی داره در یک مرکز مثلا تیزهوش، 3 هفته دیگه. این برای شما یه استرس داره یا نداره؟ خب این استرس میتونه بد بشه، میتونه خوب. بد شدنش چیه؟ شما هر روز که بلند میشید بگید وای این 3 هفته یه روزش کم شد، ولی باز بپردازید به کارهای شخصی خودتون، درسته؟ نهایتاً توانایی مقابله شما هی سبک میشه، ملزومات محیط هی داره نزدیک میشه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اون اتفاق چیه؟ شما وقت بذارید برای رسیدگی درسی، بچه‌تون معلم بگیرید، برید مدرسه دنبالش که زمان اتلاف وقتش کمتر بشه، چه 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 که این سرش میاد پایین یا میره بالا، یعنی شما همچنان دلشوره دارید.
عذر میخوام، استرس بد. استرس خوبش چیه؟ همین کارها رو که گفتم انجام بدید، یعنی معلم خصوصی بگیرید، پیش بینی کنید. پس شما استرس و تنش رو دارید نسبت به چی؟ یک اتفاق در دسترس. به این ترتیب توانایی مقابلتون رو قدم به قدم بالا میبرید. خب من به شما توصیه میکنم پیش از اینکه وارد راهکارهای اجرایی تر در ارتباط با فرزندانمون بشیم، یه توضیحی در مورد این کتاب خدمت شما عرض بکنم. ببینید قسمت مقدمه و فصل 1 و فصل 2 و حتی فصل 3 این کتاب یک مجموعه خواندنی و عبور کردنی است. یک سری مضامین عبور کردنی در حد مطالعه اطلاعات عمومی است که البته مفیده، اما از فصل 4 به بعد که شما باید، یعنی به پیشنهاد من، باید وقت مطالعه آموزشی و تمرینی روش بذارید. فصل 4 یه تیپ شناسی میکنه شخصیت‌های مستعد استرس رو و بعد شما خودتون رو میتونید بازشناسایی بکنید تو این تیپ شخصیت‌ها و آرام آرام ببینید شاید بعضی از صفات شخصیتیتون رو باید یه مقداری چیکار کنید، درش تجدید نظر بکنید. حالا مثال‌ها بماند، وقتمون گرفته میشه. فصل 4 رو بخونید. فصل 5 بحث معنویت گرایی و استرس، یعنی چطور میتوان با نوعی معنویت و ایمان آرامشی در وجود و در درون ایجاد کرد که استرس ها جلوش یه مقداری کم بیارن. مثل همین مثالی که من زدم، زلزله‌ای که دست ما نیست میتونه هر شب برای ما بیخوابی بیاره، صبح بلند میشیم میبینیم الحمدلله خبری نشد. هیچ وقت کسی غصه نمیخوره هیچا، که من غصه شو خوردم ولی اتفاق نیفتاده، ولی میفتاد که غصه من حروم نشد، اینو که نمیگیم. از اون بار میگه خب اتفاق نیفتاد که خوبه، ولی خوبترش این بود که شب یه جوری خودمو میخوابوندم که فکر قصه و توهمات نمیمد، یه جوری میخوابوندم. اون وقت اینجا باید بری سراغ اون راههای یه جوری، یعنی انقدر خودتون رو خسته کنید با کتاب یا سرگرمی های دیگه که خواب شما خواب بشه، خواب شما یه حاشیه درست نکنه برای قصه های موهوم که آیا میشود آیا نمیشود. این مقوله آرامش دهی شخصی است. اما تو این کتابم گفته که ما میتونیم معنویت درمانی بکنیم در زمینه استرس های عمومی و کلی، یعنی بیار شوره داریم نسبت به آینده، خدایا عاقبت بچه‌هامون به خیر میشه، خوشبخت میشن، بالاخره ما میتونیم پس این قرضامون بر بیان. شما نگاه کنید کسی که رفته زیر قرض، این حرفو باید زمانی میزدن که نرفته. یعنی این وقتی کسی میخواد قرض بگیره باید بگه بابا استرس داره، بیخوابی داره، فکر داره، نمیکنم. ها نمیکنم، شما میگید آقا همینجوری نگو، نفست از جای گرم داره میاد بالا، همینجوری میگی نمیتونستم. خیلی خوب دیگه، همه استرس ها مال این است که آدم در این مواقعی قرار میگیره که همه چیز مطابق توانستن ها و خواستن هاش نیست، یعنی اجبار. خب حالا با اجبارها چیکار کنی؟ با اجبارها با این فرمول عمل میکنی. حالا که ما در یک ملزومه موقعیت محیطی قرار گرفتیم، شروع میکنیم توانایی مقابلمون رو بالا میبریم، پس انداز بیشتر، خرج کمتر، کار افزونتر، مدیریت اقتصادی درستتر، مشورت با کسانی که میتونن بهمون، اینا توانایی مقابله است دیگه. وگرنه به قول اون ضرب المثل گفت آدم نمیخواد، نمیشه از بالا پشت بوم بیفته هیچ جاشم درد نگیره. خب بالاخره یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در خورد فیل. آدم وقتی خطر میکنه دنبال یه ماجرا میره، قاعدتا باید توانایی مقابلش رو پیدا کنه، در غیر این صورت میشه منطقه استرس بد. منطقه استرس نرمال هم که عملا تو زندگی ها نیست، یعنی نمیشه شما تصمیمم بگیری، نمیشه. در همین حد لااقل که شما برای به موقع رسیدن برای این جلسه، شما امروز یه جور دیگه بودید با دیروز که قرار نبود جایی برید، درسته؟ یعنی در این حد که شما سر وقت برسید، حالا ما کلمه دیگری نداریم، میگیم استرس، ولی استرس داشتید. استرس یعنی یه دورخیز و پیشبینی برای اینکه پس اون موقعیت محیط بر بیاد. خب حالا اگر کتابا رو همه برداشتن، یه سکوت مجدد در مجلس، خیلی ممنونم. فصل 5 که 4 و 5 که میخونید در بخش دوم این کتاب، راهبردهای مقابله با استرس رو نوشته که بعضیاش یه مقداری مبهمه، ممکنه متوجه نشید، رد بشید، برید سر اون تعدادی که متوجه میشید. میرسید به فصل دهم. فصل دهم که باقی مانده بحث امروز من رو این قسمته. البته آنچه که من آماده کردم برگرفته از این کتاب نیست، اما تضادی هم نداره. من بیشتر در این فصل دهم بحثم رو متمرکز میکنم رو استفاده بچه هامون از مقوله استرس، یعنی برحذر بودن بچه هامون از اینکه بشن منبع استرس. بحث عزت نفس و مرزهای سلامت رو مطرح کرده فصل دهم. یکی از راه‌هایی که آدمیان میتوانن استرس هاشون رو کاهش بدن، کنترل بکنن و درگیر فشار فزاینده و برزمین زننده استرس نشن، این است که عزت نفس رو در خودشون تقویت بکنن. عزت نفس یعنی چی؟ فرق عزت نفس با اعتماد به نفس چی؟ خب شما که نزد من میپرسی آه خود اعتماد به نفس یعنی چی؟ اعتماد به نفس رو معمولا میدونیم دیگه. یکی از خانم ها میتونم به من بگم اعتماد به نفس یعنی چی؟ حتی با مثال میتونید بگید. تعریف علمیه. اعتماد به نفس چیه؟ زیاد به کار میبرید دیگه، خیلی هم شکایت میکنید بچه من اعتماد به نفس نداره. یعنی اطمینان از برآمدن از عهده کاری. آفرین. تو این تعریف هیچ بعد ارزشی نهفته نیست و درست هم هست. یعنی بچه شما رو که مثلا فربه، قد بلنده، قد کوتاه، ریزه، درشته، خب بعضی از بچه ها سر به سرش میزنن، هر روز از گریان میاد خونه و نالان و افتان و خیزان که مامان من چیکار کنم با این بچه ها؟ شما میگید اعتماد به نفس داشته باش، اون میگه یعنی چیکار کنم؟ خب در یک دستور خیلی ابتدایی و مقابله به مثلی شما فقط به مقوله اعتماد به نفس توجه میکنید، میگید خب اینایی که تو رو مسخره میکنن دقت کن خودشون هیچ طورشون نیست. ها اون میگه تو خیلی ریزی، تو هم بگو تو خیلی دراکولایی، تو خیلی بلندی، نام بگو تو خیلی بنده انگشتی هستی. ها؟ و بله این اگر کسی این جرأت و جسارت رو به خرج بده که از خودش دفاع کنه در موقعیت‌های خطر، تحقیر، تهدید یا ترس، میگیم این اعتماد به نفس داره. اینجا اصلا بحث ما این نیست که به لحاظ ارزشی، به لحاظ چهارچوب های ارزشیابی داره مثبت عمل میکنه یا منفی، میگیم داره از خودش دفاع میکنه. پس اعتماد به نفس یعنی قدرت و جرأت دفاع از خود در مواقعی که فرد تهدیدی، تحقیری یا ترسی بر او مستولی شده. ها؟ اعتماد به نفس جرأت و جسارت مقابله با موقعیت های تهدید، تحقیر، ترس و خلاصه خلاف انتظار، خلاف خوشایندی. اما در این لزوماً کار ارزشی نیست. حالا مثال کار ارزشیش چیه؟ مثالش همین است که حالا من از یه دوستی شنیدم و همینجور در ذهنم موند. حالا در به موازات همین مثالی که زدم که به فرزند شما میگه بلندی، کوتاهی، چاقی، لاغری، حالا اونم میگفت یه نفر به من رسید به یک جای من ایراد گرفت، یکی از اعضا و جواره آشکار من. اون موقع هنوز انقدر رسم نشده بود که بشر دستکاری کنه در این نقش خداوند و ببره و بدوزه و واکنه و وصله بکنه و اینها، هنوز انقدر نه پلاستیک پیشرفت کرده بود نه انقدر مردم خودشون مقید این که یک کاری بکنیم که همه خوششون بیاد. این خودش یه استرسه، این خودش یکی از منابع استرسه که یه نفر در صدد باشه تو زندگی یه کاری کنه همه از اون خوششون بیاد، هیچکی از اون نرنجه، نظر همه رو تأمین کنه. این زندگی میشه منبع استرس. و به همین خاطر یکی از این حکما که نامدارم هست در مغرب زمین، خدایش رحمت کند، دیر کارنگی، میگفتش که این جمله مال اوست که ما انسان‌ها مشکل اصلیمون در زندگی این است که از آنها می‌ترسیم. این آنها رو شما جابجایی کنید. او همینجوری گفته. حالا این آنها برای شما همسایتونه، برای من همکار اداریمه، همکار مثلا تحصیلیمه. اینو گفت جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. حالا ما که باید با کلمات مناسب و نامناسب پر کنیم. مشکل زندگی ما این است که از آنها میترسم. یعنی اگه یکی از من خوشش نیاد، شما میتوانید خودتون رو جوری درست کنید، بسازید، اعتقادتون، فکرتون، رفتارتون، شکلتون، سبک و سیاق زندگیتون، لایف استایلتون، تیپتون، هر چی که همه از شما خوششون بیاد. یعنی گفت چنان با نیک و بد خوب کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. خب این چه جور زندگیه؟ الان یه مسلمان در چند دونم کفرستان بمیره، قاعدتا هم مسلکاش میان میگن بابا اینو باید کفن کنیم نمیدن. ولی این نیست که یک نفر اینقدر بیشناسنامه و بیهویت زندگی کنه که وقتی مرد فقط به حجت اینکه در کدام خاک مرده اونجوری کفن و دفن، یه جا میسوزونن، یه جا مثلا با لباس دفن میکنن، یه جا کفن میکنن. یعنی ندونن این کیه چیه، اسم و رسمش رو میدونن اما انقدر بیشناسنامه و بیهویته. خب عملا همینه دیگه. خود این یه منبع استرسه که یه کاری با یه جوری زندگی کنیم که همه از ما خوششون بیاد. حالا نکته این بود در مقوله اعتماد به نفس و عزت نفس که به اینجا رسیدیم. نکته این بود، اون دوست به من گفتش که یه نفر به من رسید گفت اوه چه چیزی چی داری، یکی از اعضا و جواره ظاهر. گفت منم بهش گفتم که خب منم میتونستم برگردم بگم خودت چه چی نداری یا داری، بالاخره میشه یه چیزی پیدا کردی یا ساخت یا لااقل حالشو گرفت یه چیزی بگیم. که گفت منم برگشتم گفتم که دوست من به نقش داری عیب میگیری یا به نقاش؟ چون والا به پیر به پیغمبر من خودم رو نقاشی نکردم، به دنیا اومدم، اون لحظه تولدم اصلا یادم نیست، قبلترشم که اصلا یادم نیست. یعنی من کی بودم، کجا بودم اون زمانی که دست نقاش ازل آب و گل منو میسرش و منو در این قالب تحویل داد؟ و بله اگر با من مشورت میکرد خداوند در اون لحظه ازل، گفت صبح ازلم آب ز خاک تو سرشتند، من میزده روی نکویت ز الستم. اینا شعره، ما یادمون نیست صبح ازل و لحظه آفرینش و لحظه انعقاد نطفه و چقدر گذشت تا آروم آروم یه چیزایی به خاطرمون مون. بله اگه اون لحظه با من مشورت میکرد خداوند نظر ما رو میخواست. خب شما گوش چقدی میخوای پسرم؟ شما بینی چقدی میخوای دخترم؟ ها این که نبود. گفت به نقش عیب میگیری عزیز من یا به نقاش؟ گفت اون دوست فکر کرد که من نگرفتم مطلبشو. گفت من چی میگم تو چی میگی؟ چی چه جورک است؟ گفتم صبر کن عزیز من، من خودم درست کردم یا یه نقاش داشتم. گفت منظورت چیه؟ گفت منظورم واضحه، من در یه کلام کلی و عمومی نه ساخته یه دست خودم هم، نه پدرم، نه مادرم، نه حتی آب و گل طبیعت، خدا. اعتقاد من اینه، خدا. برو به خودش بگو. حالا اگه قرار بشه بریم پیش خدا چقدر از این شکل شکایت ها داریم؟ کوک جواب بده. گفت حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیش، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. حالا الان دست نزنید به کمر بگید آقا پس جبره، هر چی میخواید بذارید اسمشو بذارید، همینیست که هست. اگه غیر از این بود شما قشنگ قطعا انتظار میداشتید که بهتر از این باشید، دیگه بهتر از این دیگه چی میشد؟ گفت هیچ مشاته نه یارا از این خوبتر است. ولی بالاخره بشر زیاده طلبه دیگه. داستان اعتماد به نفس اینجا اون کسی که عزت نفس داره نمیگه خب چی کار کنم دیگه، همجوری ساخته شدم دیگه، به بابامانم میگم برین عمل کنین منو، ولی نمیکنن، چی کار کنین، پول ندارن. این اعتماد به نفس هم نداره. اعتماد به نفس اونه که یه چی میگی حرف زیادی بزنی دماغ خودم میشکنن. اونی که عزت نفس داره میگه که ولی من هیچ مشکلی مانعی در تواناییام با این عضوی که به نظر تو قشنگ نیست ندارم. ها من قشنگ بوها رو حس میکنم، همه چیزم خوب میبینم، یعنی گور رنگی ندارم، گوشم هم میشنوه، تو مسابقه دو هم نمیگم همیشه از تو جلو میزنم ولی گاهی هم ممکنه جلو بزنم. این عزت نفس شد. خب حالا اگر ما از یک طرقی بچه همون آروم آروم به سمت عزت نفس هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر کمک کردیم و پیش بردیم، اینا دیگه چه استرسی بگیردشون؟ استرس اینه که انقدر تعداد صندلی کمه و داوطلب زیاد که من با همه استعداد و کوچه‌ای که دارم نمیتونم در رشته پزشکی قبول بشن. یه برآوردی میکنه میگه خیلی خوب میرم بررسی میکنم رشته های جانبی پزشکی چی هست. آدم بدون اعتماد به نفس میگه خب نشد، من به هیچ چیزی که علاقه ندارم، یا تو هیچ چیزی دیگه‌ای که پدر مادر من نمیپسندن، یا تو کار دیگه‌ای که موفق نخواهم بود یا خوشحال نخواهم بود. چی کار بکنیم که روحیه عزت نفس، یعنی علاوه بر اعتماد به نفس، روحیه عزت نفس یعنی یک اعتماد به نفس ارزشمدار بتونیم در بچه‌هامون تولید بکنیم. در باقی مانده فرصتی که دارم تو این 1 تا 20 دقیقه پایانی، من وارد مقوله عزت نفس میشم. عزت نفس چیه؟ یعنی یه نفر چی به چه قدرتی و به چه موقعیتی برسه میگیم این دارای عزت نفس. برای عزت نفس 4 منبع ذکر شده. البته کتاب شما یه منبع 5 میلم ذکر کرده که به نظر من در یکی از اون 4 تا قابل ادغامه. 4 منبع عمده برای عزت نفس ذکر شده. منبع نخست عزت نفس عبارت است از، میتونید بنویسید حاشیه دفترتون یا کتاب، همبستگی، حس همبستگی. دومی بی همتایی. سومی قدرتمندی، احساس قدرت. 4 در دسترس داشتن الگوها. خلاصه بخوام بگم 4 منبع عزت نفس عبارت هستند، عبارتند از الگوها، قدرت، بی همتایی یعنی در یک بعدی احساس تک بودن یا منحصر به فرد بودن داشتن، و نیز همبستگی یعنی حس این که من با افرادی همبسته و پیوسته هستم. اینها منابع عزت نفس. خب تا اینجا کلی قضیه، تئوری مسئله. شاید 1 یا 2 تا از این منابع رو بتونم الان عملیاتی بکنم در حق بچه هامون. یعنی ما بچه هامون چطوری میتونیم آرام آرام با این 4 منبع عزت نفس پمپاژ بکنیم، تقویت بکنیم. از منبع همبستگی شروع میکنم. آدمی که احساس همبستگی بکنه با دیگران، بسته به این که این دیگران مثبت، اثرگذار، نزدیک و در دسترس باشن. یکی از پایه‌های 4 گانه این عمود عزت نفس در وجود او تأمین شده است. ما میخوایم در بچه‌هامون این احساس رو ایجاد بکنیم، همبستگی. قاعدتا همبستگی اینها بهتر است که با کیا باشه؟ طبقه طبقه اگه بر اساس اولویت بخوایم پیش بریم. احسن. اولین منبع در دسترس بچه‌ها برای اینکه همبسته بشن خانواده است. خانواده اگه نبود، او وقت میان سراغ لایه‌های بعدی که میان. بعد میدن با معلم و مدرسه سعی کنن همبسته بشن. حالا معلم و مدرسه هم اگه خدای نکرده از او دریغ داشت، میرن سراغ دوستان و حلقه همسن. اگر در جذب حلقه همسن و سالها هم کم آورد، اون وقت دیگه اینجا کشش ها و کوشش های روا و ناروای دیگر میتونه اونو بکشه، هم روا هم ناروا. ممکنه یه بچه شانس بیاره از تمام این همبستگی ها وقتی که وا میمونه، بعد مثلا جذب مسجد محلشون بشه، فرض بر این که مسجد جای خوب و فرهنگی و مذهبی و اینها، یا جذب یک مرکز فرهنگی در محلشون بشه، مثلا فرهنگسرای شهرداری محلشون، در صورتی که شانس خوب بیاره. اما همیشه شانس خوب نیست. وقتی که از این حلقه ها آرام آرام جدا شد، اون وقت دیگه بر مزنه ریسکه. مزنه ریسک میدونی یعنی چی دیگه؟ فارسیش میشه یعنی دایره بحران. حالا هر اسمی میخوای دوش بذاری. یعنی اگر خانواده نشد، بعد اولویت بعدی که دیگه اونم میتونیم بگیم کم خطر، مدرسه و معلم، علل خصوص این نوع مدارس. سوم حلقه دوستان همسن و سال که باز میتونیم این رو بپذیریم. حلقه بعدی میشه چی؟ جامعه باز. جامعه باز بر مزنه 2 احتمال است. 1 احتمال شانس خوش، 1 احتمال شانس ناخوش. اما چون اون قسمت شانس ناخوش حتی اگه 50% باشه، اینقدر آسیبش بالاست که نمیارزه به این ریسک، ما میگیم اصلا خیال میکنیم شانس خوشی وجود نداره. پس بچه هم نو حالا ول نمی کنیم تو جامعه، یعنی با حالا خودشون رها نمی کنیم. بچه‌ها تو خانواده باید بگن، بخندن، حرف بزنن، شوخی کنن و گردش بدن همراه اعضای خانواده. حالا یه اعضای خانواده هیچ وقت وقت این حرفا رو برای بچه ندارن. بچه یه تلاشی میکنه که با معلم و مدرسه. حالا معلم و مدرسه شما فکر میکنید الان با این گرفتاریا وقت گپ و گردش و اینا دارن با بچه‌ها؟ البته این بیچاره بیچاره که میگم، یعنی این باچاره ما چی میگم، یعنی این بزرگواران، مثلا منظورم از بیچاره همون چیز بود، یعنی این آها فداکاران. ولی منم تا چقدر بالاخره یه جا میگه خیلی بسه دیگه. خب اگه اینا نشد اون گروه بعدی، که گروه بعدی البته دیگه مدیریتش یه ذره مشکله، یعنی بعیده بچه‌ها خودشون بتونن خودشون رو دقیق مدیریت کنن که بچه‌ها اینجا سرتون رو بندازین پایین راچین، بچه ها اینجا خواهش میکنن مثلا. نه دیگه، بچه ها وقتی میرن تو حلقه خودشون، زمینی که اون پاکی فطریشون هست، اما اون کشش های غریزیشون هم خب میاد دیگه. اینجاست که ما میگیم خب اگه فیلتر نباشه آروم آروم اون وقت بش میکنن. متوجه عرضم هستین؟ حس میکنین چی دارم میگم دیگه؟ آفرین بر شما. خب پس بحث همبستگی رو که مطرح میکنیم، میگیم اولین آلترناتیو، اولین انتخاب، اولین اولویت همبستگی با خانواده. خب در ارتقاء همبستگی با خانواده چیکار بکنیم که این اتفاق بیفته؟ یک، اینایی که میگم از همین امشب میتونید اجرا کنید، یعنی اینا دیگه قرصای مصرف کردنیه. تا حالا داشتیم فرمول داروها رو میگفتیم که خیلی مفیده و خیلی عالیه و کارخونه ما مارکش خیلی قشنگه و ارزونه و همین رو شنیدید شما. آخر این بابا حالا قرص رو بده بخوریم دیگه، هرچه قرص بکنیم که خوبه. اینا رو از امشب میتونید بخورید. یک، یعنی میتونید به بچه ها بخورید. فرصت های کار و بازی مشترک بین پدر و مادر و بچه ها. کار و بازی مشترک یعنی وقت کافی برای در دسترس بچه ها بودن رو داشته باشیم. این کلمه دسترسی رو availability رو شما فراموش نکنید. دسترسی یعنی که یادتون بمونه یه ذره باید شیک و ادا ارکانیش کنیم، میگیم availability، ولی همون دسترسی بکنم دسترسی، یعنی غیبت های طولانی مدت و بیش از اندازه پدر مادرها از محیط خانه، چه در بعد فیزیکی جسمانی، چه در بعد عاطفی و روانی، این میشه عدم دسترسی. حتی برای زوجین این مطلب اساسی است. حالا الان یادم اومد ما یک جیره هفتگی داریم در یکی از ستون‌های روزنامه اطلاعات هفتگی، یه ستون چند ساله اونجا ما داریم که برای بچه‌های همسن و سال خودمون، یعنی بچه مدرسه یا و گاهی اوقات برای پدر مادرهاشون یک چیزایی می‌نویسه. اتفاقا مال پنجشنبه این هفته پس فردا در این مقوله است که ضرورت دسترسی زوجین به هم چیه؟ چرا ضروری است؟ و اگه این اتفاق نیفته چه اتفاقی میفته که افتاده؟ چون تو تقویم نگاه کردم، چون مجبورم هفته یه بار بریزم و همجوری با تقویم ببینم و چی چی دیگه. تو تقویم نگاه کردم دیدم فردا رو تو تقویم نوشته اول ذیحجه سال روز ازدواج امام علی علیه السلام با حضرت زهرا علیه السلام. حتی روزش مهم نیست، این بهانه مهمه که ما یه بهانه پیدا کنیم چرا کلمه حرف بزنیم. ولی گیرم 20 ذیحجه بود یا نمیدونم سه رمضان بود، روز مهم نیست. این یادکردها یعنی یه بهانه‌ای برای که آدم چهار کلمه حرف بزنه. و یعنی گفتن آقا حالا تو این گیروگیری اومدی در مورد دسترسی زوجین به هم داری حرف میزنی، میگی بهانه‌ش اینه که تقویم رو نگاه کردیم دیدیم مثلا این. حالا اگه خواستید این یه ستون رو بخونید که هفت دقیقه بیشتر وقت نمیگیره برای تندخونه آمده، برای عادی خونه شاید کمی بیشتر. اون در مورد زوجین ربطی هم به بچه ها نداره، ولی این داستان دسترسی رو اونجا من ذکر کردم که بعد عوامل و فاکتورهای دسترسی چیست که اونجا گفتم به عبارت دست از ارتباط، تفاهم، تعامل و هر کدومش یعنی چی؟ ارتباط یعنی چی؟ تفاهم یعنی چی؟ تعامل یعنی چی؟ این ستا که با هم میان اون وقت میشه که دسترسی کامل و اقناع کننده در زندگی زوجین. خب حالا نکته این بود، وقتی میگیم فرصت کار و بازی مشترک، خب لازمش این است که شما در دسترس بچه ها باشید دیگه. نکته دوم، چند تا قرصه، این دومی همه هم با هم میشه مصرف کرد، یعنی تعارضی ندارن. دو، گرد همایی های منظم خانوادگی. پدرها مادرها باید مقید باشن توی این گرفتاری های این روزگاری
یک شب رو یه بعد از ظهر تا شب خالی کنند، اسمش هم بذارن عصر خانواده، شب خانواده، که در این شب خانواده نه مهمون باید بیاد، نه قرار مهمونی جایی باید بذاریم، نه اضافه کاری داریم، نه کار غیر قابل پیشبینی. اگر کارهای غیر قابل پیشبینی رو ما فتوای چیز نمیدیم، بالاخره هست ولی همیشه که نیست، ولی میگیم عصر سه‌شنبه که عصر خانواده است. تو این عصر خانواده گرد همایی داریم، گرد همایی نه سخنرانی و وعظ و منبر و خطابه، نه وعظ و منبر و خطابه به اندازه کافی هست، گرد همایی نیست، یعنی حلقه بشینیم دور هم، همدیگر رو بپذیریم، قرب و صدقه همدیگه بریم و صدای همدیگر رو بشنویم. حالا یا تو خونه باشیم یا بیرون خونه، یا تو پارک باشیم یا تو رستوران، یا تو زیارتگاه باشیم یا تو سیاحتکده، دور هم باشیم. نکته دوم. نکته سوم، شرکت جمعی در فعالیت‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی، که این بیشتر برمیگرده به اوقات فراغت تابستانی و تعطیلاتی بچه‌ها، علی خصوص الان که بچه‌ها پنج شنبه هم به تعطیلات هفتهشون اضافه شده، با همکاری و مساعدت بیشتر پدر مادرها کارهای خدماتی و فرهنگی بکنن. توجه کنید، شرکت جمعی فعالیت‌های ببینید اینو میگن اعتماد به نفس. ببینید شرکت جمعی در فعالیت‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی میتونن بچه‌ها زیر نظر مدرسه و البته با مساعدت و همیاری شما، فعلا تاکید ما روی این حضور و رد پای هرچه بیشتر خانواده است. من جای آقای اعظمپور باشم، میگردم الان توی پدرها مادرهایی که اینها اهل هنر، اهل فن، اهل یک دانش ویژه هستن و به عنوان فوق برنامه میتونیم ازشون استفاده بکنیم، برنامه ریزی بکنیم که بیان، هم هزینه مدرسه میاد پایین چون پدر مادرها قاعدتا برای مدرسه بچهشون افتخاری کار میکنن و همچون بچه خودشون اونجاست یه جور دیگه، و البته همه بچه های هم حلقه بچه های شما بچه های شما هستن. پربار کردن فعالیت های جمعی و بها دادن به فوق برنامه ای که اعضای خانواده با هم درش شریک باشن. و بالاخره نکته آخر، برخورد فعال با مدرسه فرزند. این چهارتا رو شما اگر بیارید بیش از گذشته در میدان عمل و رفتار با فرزندانتون، مؤلفه های یک منبع انرژی به نام همبستگی تأمین میشه. این همبستگی خودش یک مخزنی بود، به یک منبع بزرگتر وصل میشد که اون چیه؟ عزت نفس. وقتی عزت نفس وقتی که تأمین میشه در یک انسان، این انسان هیچ وقت دچار منطقه پریشانی نمیشه، هیچ وقت دچار دلشور و اضطراب نمیشه، همیشه توانایی مقابلش رو بالاتر از موقعیت های محیط ارزیابی میکنه. و مگر ما چاره ای جز این داریم امروز؟ خلاصه این که ما زندگی خطی نداریم، اون خط فقط روی تخته و تابلوی ما کاربرد داره و الا در عمل ما تو زندگی هیچ منطقه بی استرس نداریم. نکته اینه استرس ها اونو میبریم به سمت استرس های خوب با بالا بردن توانایی مقابله، یا ولش میکنیم یا اگزاجرش میکنیم به سمت استرس بد. میخوایم ببریم به سمت استرس خوب، منطقه خوب، این توانایی مقابله چجوری میتونه سنگین بشه؟ بعد شناختیشو خدمت شما عرض کردم، ایمان، توکل، رضایت، تسلیم و یه بازسازی ذهنی در مورد این که رضا به داده بده و از جبین گره بکشایی که بر من و تو در اختیار نکشاده است. این اختیار یعنی اون اختیاری که سقف فلک را بکشایم و طرحی نو در اندازم، ولی سقف خونه خودم رو میتونم ترمیم و بازسازی بکنم. یعنی اختیار در حد سقف خانه، سقف مدرسه، سقف محله. اما ما میگیم سقف فلک، نه اونو انجام میدیم، یعنی نمیتونیم، نه این رو میپردازیم. گفت تو کار زمین را نکو ساختی که بر کار افلاک پرداختی، تو با دشمن نفس هم خانه ای چه در بند پیکار بیگانه ای. این بعد شناختیش، اینم بعد عملیاتیش. انشاءالله جلسه آینده از این چهار تا اولیشو گفتم همبستگی، انشاءالله جلسه آینده بی همتایی رو بگم و تا جلسه چهارم شاید بقیهشم تموم بکنیم. خیلی ممنون از توجه و دقتی که شما کردید.